از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، امیری هستم، امروز در خدمت شما هستم. امروز یک شنبه 26 فوریه 2017 برابر با 8 اسفند 1395 در خدمت شما هستیم با برنامه‌های گوناگونی که در تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در ابتدای برنامه یک موزیک رو برای شما پخش میکنم و بعد از اون برنامه رو ادامه خواهیم داد. موسیقی از آقای حامد و همایون به نام دستم تو دست یاره. میشنویم با هم این موزیک رو.
چشمای مستت سر روی شونت میگذارم بی بهانه، میخوامت خانومم با عشقت آرومم، میخوامت
خب دوستان عزیز، همونطور که عرض کردم خدمتتون، گفتگویی داریم با آقای مهدی موسوی. سید مهدی موسوی ایشون شاعر هستند و سبک شعر ایشون غزل پست مدرن هستش که به نوعی ایشون رو پدر سبک پست مدرن ایران میدونن و پژوهشگر ادبیات هستند و ایشون داروساز هم هستند. جناب آقای مهدی موسوی، تشکر از شما که پذیرفتین با شما گفتگویی رو داشته باشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیزتون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و میتونم امروز با شما صحبت کنم.
درود بر شما. جناب آقای مهدی موسوی، ابتدا کمی از خودتون برای ما بگید تا شنوندگان ما بیشتر با شما آشنا بشن، تا سوالایی که دارین ما از شما داشته باشیم.
من نمیدونم، حالا زیاد صحبت خاصی ندارم، معمولا معرفی خیلی سخته. من سید مهدی موسوی هستم، متولد 1355 در تهران، که خب کار اصلیم در زمینه شعر، داستان، نقد و در واقع این مقولات مربوط به حالا هنر و ادبیات بوده. خب یه مدرک داروسازی هم دارم، شغلی بوده که از اون را کسب درآمد میکردم، نه حالا تخصصی که بگم در زمین داروسازی هم جایگاه خاصی دارم و چندین کتاب در ایران چاپ کردم. فعلا هم از بعد حادثه از ایران مدتی خارج شدم و ساکن نروژ هستم.
بله آقای موسوی، برای ما بگید که اصلا چرا حاکمیت به شما انقدر گیر داد، شما رو دستگیر کرد و اجازه در واقع برخی از که منتشر شدن برخی از کتابای شما رو نداد و شما مجبور شدین از کشور خارج شدین. از دستگیری خودتون ما بگید، از به اصطلاح فشارهایی که به شما از اون ابتدا آوردن در چه زمینه بیشتر بود؟ بیشتر در این زمینه برای ما بگید.
من اگه بخوام صحبت کنم، در واقع خب این فشارها از قدیم بوده، یعنی از دهه 70 و کتاب‌های نخستین من این مشکلات وجود داشته. من یادمه که تو همون دهه 70 دومین کتاب من، کتاب فرشته خودکشی کردن، کلاً مجوزش صادر نشد، ممنوع چاپ اعلام شد و من مجبور شدم به صورت زیرزمینی اونو در یکی از حالا در یکی از چاپخونه های زیرزمینی تهران چاپ کنم و به صورت رایگان حالا به دوستان در شهرستان ها برسونم و بعد کم کم اون کتاب رو در واقع چاپ های بعدیش رو به صورت زیرزمینی پخش کنم و بعدها پی دی افش رو در اینترنت قرار بدم. این مشکلات همیشه ادامه داشت. از همون دهه 70 کارگاه های من رو می اومدن جلوشو می گرفتن، می اومدن در واقع می بستن درشو و از این آزارها، اذیت‌ها تو مخصوصا بعد سال 88، خب با توجه به جوی که در ایران حکم فرما شد، جو امنیتی، این فشارها چند برابر شد. یعنی دو تا از کتابای من اومدن تو، این کتابایی که داره مجوز بود، سانسور شده بود، باز هم اومدن تو نمایشگاه کتاب جمع کردن، بردن و خمیر کردن.
یا کتابی... از اون بدتر کتاب اسم پرنده شروع،
بله کتاب پرنده کوچولو رو اومدن خمیر کردن و بعدن هم سال 92 فکر میکنم یکی دیگه از کتابامو به نام بعد از باران قبل از تبعید، اون هم روز دوم نمایشگاه اومدن و جمع کردن و خمیر کردن که اصلا این کتاب دیگه اصلا هیچ نسخه ازش وجود نداره. حالا کتاب پرنده کوچولو پی دی افش خوشبختانه در اینترنت هست، اما از اون کتاب بعدی با توجه به اینکه خب خود منم شرایط خیلی بدی بودم و درگیر دادگاه ها و قبلش هم انفرادی و اینا بودم، متاسفانه نتونستم در واقع شعرها رو جمع‌آوری کنم و در اختیار دوستان قرار بدم و مشکلات از همین جنس بوده. مثلا سخنرانی های من لغو میکردن، شعرخوانی های من رو لغو میکردن، مراسم رونمایی کتاب من رو لغو میکردن، توی برنامه های مربوط به سپاه مثل 23 یا خبرگزاری های اونا مثل فارس، باشگاه خبرنگاران علیه من مطلب میرفتن. این فشارها بود، اما اینها علت خروج من نبود، چون من به عنوان یه هنرمند خب احساس میکردم باید بمونم، باید از زبان تغذیه کنم، باید در کنار مردم باشم، باید کتاب چاپ کنم، حالا تا جایی هم که میتونم فشارها آزارم بده اما تحمل کنم. جایی که باعث شد من خارج بشم در واقع حکم زندان طویل المدت و شلاقی بود که برای من صادر شد و اون باعث شد که دیگه خب من احساس کنم اگر بمونم هم جایی در جامعه نخواهم داشت و باید تا آخر عمرم برم زندان.
بله، اینجوری که من متوجه شدم و به اصطلاح ویکی‌پدیا رو شما رو مطالعه کردم، در بعد از سال 89 بیشترین فشاری که به شما آوردن به خاطر این بود که گفتن برخی از شعرهای شما رو خواننده به اسم آقای شاهین نجفی که خب معرف حضور همه عزیزان هستش ایشون خونده و بیشتر به خاطر این بوده که شما رو مورد فشار قرار دادن. آیا این شما با ایشون کار میکردید یا ایشون خودشون شعرهای شما رو بدون اجازه شما برداشتن خوندن؟
نه اصلا این مسئله نبوده، کاملا من با ایشون هماهنگ کرده بودم، یعنی ایشون از کار من خوشش اومده بودش، از من در واقع اجازه گرفته بود که کار رو اجرا کنه و من هم اجازه داده بودم. اصلا اینجوری نبود که بدون اجازه باشه یا یواشکی برداشته باشن. چیزی که من روش تاکید داشتم این بود که من قراردادی با ایشون نبستم، یعنی هیچ پولی از ایشون دریافت نکردم، در واقع فقط یه دونه در واقع رضایت ضمنی بوده، نه اینکه مثلا حالا قرارداد بستن با خواننده خارج از کشور، پول گرفتن از خواننده خارج از کشور. نه، یه خواننده خارج از کشور خونده کار من و من اطلاع داشتم، یعنی اطلاع داشتم و ناراحت نبودم از این قضیه. تنها بخش قضیه من این بوده.
بعد این شعرم
خب بهانه‌شون.
بعد این شعرم عذر می‌خوام اینو کنم. این شعرم مثلا اینکه قبل از این به اصطلاح آهنگ جنجالی آقای شاهین نجفی بوده، این شعرهایی که مال شما بوده خوندن ایشون، درسته؟
بله، آلبوم هیچ، آلبوم در واقع همون کار معروف شاعر تمام شده و آلبوم هیچی هیچ که در واقع عمده همکاری من و خانم اقتصادی که در واقع توی همین پرونده بودن با آقای نجفی بودن، همه قبل از قضیه نقی بوده و فقط یک کاری که از من اجرا کردن بعد از این ماجرا بود. متاسفانه خب میگم اینها بهانه گیری بود، یعنی اصلا خیلی واضح بود که اینها از سالهای قبل با سبک کاری من، با نوع شعر من، با نوع فعالیت اجتماعی من مشکل داشتن و دنبال بهانه میگشتن برای اینکه در واقع مهدی موسوی رو سرکوب کنن، وگرنه خب ما شاهد هستیم که ترانه‌سرای دیگه هم با آقای شاهین نجفی چند برابر من کار کرده.
اتفاقا این سوال برای خیلی از عزیزان پیش میاد، ما خیلی واضح باید بگیم آقای یغمای گلرویی که
بله بله.
به صورت علنی داره با آقای شاهین نجفی کار میکنه، خب فیلماش هم در یوتیوب منتشر شده، به ایشون زیاد حالا شنیدیم که ایشون رو دستگیر کردن ولی بعد از یک مدتی کاری به ایشون نداشتن. این از کجا میاد این فشارها به نظر خودتون برای شما؟ آیا میشه گفت به نوعی آقای گلرویی همونجور که خب خیلی ها نسبت به ایشون یک شک و شبه هایی دارن میگن که به هر حال دستشون در واقع، حالا من اینو دارم از زبان خیلی از عزیزان میگم که دستشون با وزارت اطلاعات یا حاکمین در واقع در یک کاسه هستش، اما شما که واقعا دارید از خلوص نیت فعالیت میکنید و شعرهای خودتون رو قلبا دارید برای اصلاح جامعه یا اون چیزی که تو ذهنتون هستش دارید میسرایید، به شما این فشار میاد. نظر شما در این زمینه چی هستش؟
من حالا واقعا ترجیح میدم در مورد این مسائل قضاوت نکنم، چون میدونی بالاخره هر کسی یه حدسایی میزنه، هر کسی ممکنه یک شکایی تو ذهنش باشه، ولی خب چون تهمت خیلی سنگینیه، یعنی دیگه کل شرافت اون شخص رو زیر سوال بردنه، من ترجیح میدم قضاوتی اصلا نکنم. اما خب برای من هم، مثلا برای اطرافیان من هم این سوال پیش میاد که مثلا خانم اقتصادی به خاطر یک همکاری در یک کار عاشقانه با شاهین نجفی قبل از نقی 11.5 سال زندان براش بریده میشه، یا خیلی از دوستان دیگه، میلاد مفرد، نمیدونم امین وحید، خیلی از خواننده‌ای که با شاهین همکاری کردن،
خانم برزویی هم مثلا که بودن، درسته؟
حتی خانم برزویی در رابطه با این پرونده نبودن، خانم برزویی در واقع تحت فشار و اذیت قرار گرفته بودن به خاطر همکاریشون با شادمهر عقیلی. خب نه. و این فشارها وجود داره و مثلا حتی مثلا بچه‌ای مثل در واقع آقای افشین مقدم، خیلی که بچه‌ها دستگیر میشن، خیلی بچه‌ها چی میشن، و مثلا آقای گلرویی حتی ممنوع تصویر نیست و فیلم سینمایی جدیدم بازی کرده، حضور داشته در سینما، که خیلی از دوستان ما که میدونید حتی یک دهم این مشکلات رو نداشتن الان ممنوع تصویرن، تو تلویزیون در واقع اجازه رفتن ندارن. و این صحبت ها میگم همین هاست واسه ایجاد شک و شبهه میشه، اما من نمیتونم قضاوت کنم، چون واقعا این چیزها چیزایی که تا زمانی که این حکومت از بین نره و یه سری مدارک افشا نشه نمیشه کسی دربارش نظر بده.
قطعا این گونه هستش، خب قضاوت سخت است در رابطه با آدم ها، ولی خب همونطور که شما خودتون فرمودین شواهد و به نوعی نمیشه به شعور مردم هم توهین کرد، چون ما میدونیم که این حکومت اگر کوچکترین مخالفتی ببینه، حتی خب قطعا شما خانم آرش صادقی رو حتما میشناسید، خانم گلرو خیریه،
بله بله،
که ایشون بله. ایشون به خاطر شعری که حتی انتشار یا داستانی که انتشار نداده الان در 6 سال در زندان باید به سر ببره. چگونه میشه که ایشون رو دستگیر میکنن و شخصی، حالا ما دنبال این نیستیم که اینجا دادگاه هم نیست که بخوایم آقای گلرویی رو در واقع محاکمه کنیم، با بیشتر صحبت ما در رابطه با فعالیت شما هستش. برای ما بفرمایید که در کارگاه شعری که شما در واقع داشتید، حالا اشخاصی مثل خانم اختصاری با شما فعالیت کردن، بیشتر این کارگاه شعر بود، چرا این جمع میکردن، چرا گیر میدادن به شما؟
متاسفانه حالا میگم یه چیزی که هست، هر نوع فعالیتی
ببخشید جناب آقای موسوی، میخواستم ببینم شما آیا غیر از سرودن شعر فعالیت سیاسی یا فعالیت اجتماعی دیگه هم میکردید که حالا اونا بهانه ای باشه به خاطر که بخوام شما رو تحت فشار قرار بدن؟
من خب این برگزاری کارگاه ها، این کارگاه خب کارگاه هنری بود، کارگاه شعر و داستان بود و اصلا حتی درش آموزش مثلا مستقیم هم انجام نمی گرفت. من یه سری بچه ها دور هم جمع می شدن، کتاب های مورد نظرشون رو معرفی می کردن، فیلم های مورد نظرشون رو معرفی می کردن، کاراشون رو می خوندن، کارهای همدیگر نقد می کردن. ولی حکومت ایران از هر نوع فعالیت مستقل حتی در زمینه های اجتماعی، در زمینه فرهنگی که به نوعی زیر نظر خودش نباشه، به نوعی اون مسیر خودش رو طی نکنه میترسه. یعنی شما ببینید مثلا جاهای خیریه، خب حتی مثلا جای خیریه که احساس کنه در واقع اینها میتونن با هم دیگه یک روابطی برقرار کنن، تحت فشار، تحت کنترل، هر چند وقت یه بار احضار و این آزارها قرار میگیرن. من هیچ فعالیت سیاسی واقعا در زندگیم نداشتم، یعنی بالاخره علمش رو نداشتم که برم سراغ سیاست. اما فعالیت اجتماعی خب فعالیت ساده بوده که خب هر انسانی، یعنی هر انسان زنده‌ای در ایران داشته. طبیعتا مثلا شما وقتی در ایران زندگی میکنید، وقتی میبینید یک دوستی مثلا دستگیر شده یا یک دوستی مثلا یه مشکلی براش به وجود اومده، سعی کنی در کمال حالا بالاخره با همه فشارهایی که در ایران وجود داره و رعایتایی که آدم خط قرمز رو میکنه ازش حمایت کنی. یا مثلا اگر یه اتفاقی مثل سال 88 میفته و مثلا توی خیابون جوانای ما کشته میشن، ممکنه نه علیه یک فرد خاص حکومت، بالاخره شما داری توی ایران زندگی میکنی و اصلا جایگاه شعرم این نیست که بخواد کسی رو تخریب کنه یا کسی رو تحریک کنه، ولی ممکنه شعری در رسای اون شخص کشته شده بگی، یا ممکنه در واقع اون اصلا قضیه در واقع خشونت رو، خشونتی که بین انسان‌ها به وجود بیاره رو در یه شعر زیر سوال ببری. ولی اینها واقعا من خیلی خودم متعجبم، یعنی هنوز هم در حیرتم که اینها واقعا انقدر تند نیست که بخواد اینقدر برخوردهای تند رو از جانب حکومت شاهد باشیم. نه فقط من، بقیه دوستان، مثلا همین خانم ایرایی، آیا واقعا نوشتن یک مطلب در مثلا دفترچه خاطرات شخصی یک نفر، آیا باید برخورد چنین حمله‌ای نمیدونم به منزل شد انفرادی و دستگیری و 6 سال زندان؟ آیا مثلا نهایتا آقا اتهام اصلی که متوجه مهدی موسوی میکنن غیر از همکاری با شاهین نجفی سیاه نماییه؟ مثلا میگن مهدی موسوی درباره طلاق شعر گفته، درباره فقر شعر گفته. خب اصلا من نمیدونم واقعا با انکار این قضایا آیا حل میشه این مسائل در جامعه؟
در واقع وظیفه هنرمند این هستش که به چالش بکشه، به هر حال مسائل اجتماعی رو دستمایه قرار بده تا در واقع اون جامعه رو اصلاح کنه. وظیفه یک هنرمند واقعا همین هستش، ولی متاسفانه در جامعه ایران، یعنی در حاکمیت ایران، هنرمندی رو میخوان که در خدمت سیستم باشه. من فکر میکنم شما چون در واقع در خدمت سیستم نبودین، شما و دوستانی که مثل شما رو به هر حال تحت فشار قرار میدن و دستگیر میکنن، این گونه هستش که بهشون فشار میارن و دستگیرش میکنن. به نظر من جایگاه شعر و داستان جایگاه خیلی، به خصوص در جامعه ایران که خب اینقدر در واقع سابقه شعری قوی داریم، مشاعره بزرگی داریم، جایگاه خودشو داره. برای همین هستش که فکر میکنم، یعنی به خاطر همین، به همین دلیل هستش که حاکمیت ایران روی شاعرها در واقع بیشتر فوکوس میکنن. درست میگم جناب آقای موسوی؟
من موافق شما هستم. در واقع اینها دو زمینه حساسن، یکی این که در واقع اثرگذاری شعر و داستان در واقع در جامعه ایران، و دوم که کلن اینها از فردی که طرفدار داشته باشه، فردی که بتونه در مواقع بحرانی، اینا بعد از در واقع سال 88 و 78 به این نتیجه رسیدن که در مواقع بحرانی بتونه طرفداراش رو بسیج کنه، و از این افراد میترسن. اگر بتونن این افراد رو جذب میکنن، اگر نتونن نابود میکنن. یعنی حتی اگر شما، یعنی من یادمه در بازجویی سپاه یک بار از من سوال شد که مثلا آقا شما مثلا علیه نظام و فلان، من گفتم من کاری ندارم، نه با نظامم نه بر نظام، من دارم فعالیت اجتماعی هنری میکنم. بحثی که میکردن میگفتن کسی که با نظام نباشه بر نظامه، یعنی اصلا یک حالت در واقع خطکشی دو وجهیه که تو یا باید جذبشون بشی یا باید علیهشون فعالیت کنی. و نکته ای که هستش اینها میترسن، میگن آقا مثلا اگه مهدی موسوی مثلا تعداد فالووراش انقدره یا تعداد مثلا صفحه فن پیجش انقدره، این ممکنه فردا یه مطلب بذاره و یه سری افراد رو تحریک کنه علیه جامعه یا یه سری افراد رو به خیابون بریزه. نه فقط در زمینه شعر و ادبیات، هر جایی که در واقع اصلا بدون جایگاه شعری فرد، داستان فرد، احساس کردن کسی داره مشهور میشه، کسی داره در واقع به اون جایگاهی میرسه که طرفدار کسب کنه، سعی کردن حداقل گوشش رو ببیچونن، حالا اگر نه برخورد شهید باش بکنن.
بله دقیقا همینطور هستش. خب اینا از این میترسن که حالا شخصی بتونه برها سازماندهی بکنه، بتونه تاثیرگذار باشه، قطعا جلوش رو میگیرن. همونجوری که ما دیدیم شخصی مثل حالا آقای همین امیر تتلو، به هر حال ایشون، حالا من زیاد اطلاعی ندارم ولی خب تو فضای مجازی مطالبی که از ایشون میبینم، من فکر نمی کنم ایشون آدمی باشه که به دنبال این باشه که حالا اون نظام رو تغییر بده، یا اصلا فکر نمی کنم همچین شخصیتی داشته باشه این آقا. ولی باز با این حال میبینیم به اون هم در واقع به نوعی مورد آزار و اذیت قرار میدن. جناب آقای موسوی، با توجه به اینکه خب شما، حالا من نمیدونم، اولا میخوام یه سوال بپرسم، شما چند بار مورد دستگیری قرار گرفتید؟ یعنی قبل همین آخرین بار بود یا قبلا هم فشارهایی بوده که به زندان بیفتید؟ این اگر به ما بگید ممنون میشم.
من سال 1389 توسط اطلاعات کشور، وزارت اطلاعات در واقع دستگیر شدم، اما به زندان نیفتادم. یعنی در واقع دستگیر شدم، بعد هر روز بازجویی میشدم و یک هفته ادامه داشت و بعد هم پرونده معلق موند. من حالا در واقع حاضر شدم که از شبکه‌های اجتماعی کنارگیری کنم و کارگاهامو خودم شخصا تعطیل کنم و یه سری شرایط رو در واقع قبول کردم برای اینکه در واقع پرونده من اون فشارها ادامه پیدا نکنه و بتونم تو مملکتم شعر کار کنم، داستان کار کنم، چون میگم برای من رفتن از ایران آخرین راه بود. و در واقع این مسئله وجود داشت و من از سال 89 که بعد اتفاق سال 88 اون اتفاقا برام افتاد و دستگیر شدم، تقریبا در محدودیت خیلی زیادی داشتم فعالیت میکردم. اما سال 92 بود که توسط اطلاعات سپاه این بار دستگیر شدم و 38 روز در بند 2 الف زندان اوین در واقع در انفرادی بودم که بعد از اون حدود 2 سال درگیر دادگاه های این پرونده بودم و در انتها هم 9 سال زندان و 99 ضرب شلاق و مقدار جریمه برای من صادر شد.
بعد از اون در دادگاه بدوی در واقع برای شما صادر شد و شما دیگه منتظر در واقع دادگاه تجدید نظر نموندید و مجبور شد از کشور خارج شدید، درسته؟
من در واقع در دادگاه بدوی که این صادر شد، بحثی که پیش اومد این که حکم میگم زیادی بود که بعد احتمال میگم شکستنش خیلی کم بود، اما بعدم یه اتفاقات خیلی وحشتناکی افتاد. مثلا من یادم با خانم اقتصادی ما رفته بودیم به یکی از دوستان هنرمند سر بزنیم، یکی از دوستان کارگردان که از دوستان خوبمون هست، و ما در خونه مثلا ماشین رو پارک کرده بودیم و رفتیم خونه، یه چند ساعت ایشون رو دیدیم، یکم روحیه‌مون عوض شد، برگشتیم و دیدیم ماشین رو له و لورده کردن، داغون کردن و بعد مثلا رو تمام ماشین فحش نوشتن. حالا اصلا این چیزا گفتن نداره، من تا حالا تو هیچ مصاحبه‌ای هم اینا رو نگفته بودم، ولی میخوام بگم اینجور چیزها باعث شد ما یکم حتی بترسیم. یعنی بگیم آقا نهایتا حتی اگه تو دادگاه تجدید نظر این مسئله در واقع برطرف بشه، مثلا حکم ما بشه به جای 9 سال نیم مثلا 5 سال 3 سال و با بریم زندان و برگردیم، باز هم جونمون در خطره. با توجه به اینکه خب من یه پرونده باز هم داشتم که منو چند سال قبل حالا عده ناشناس با ماسک تو خیابون با چاقو بهم حمله کرده بودن، من شکایت کرده بودم، حتی راننده اونا رو شناسایی کرده بودم، ولی به هیچ وجه این پرونده پیگیری نشده بود در نیروی انتظامی و کلانتری. و مثلا مشکلات دیگه ای هم مثلا داشتیم، آقای بابک عبازری، کسی که آخرین کتاب من در ایران رو چاپ کرده بود، خب به شکل مشکوکی، نمیگم حالا فوت کرده بودن، حالا نمیگم، حالا میگم کشته شده بودن، چون من میگم از حالت اینکه درباره چیزی که نمیدونم قضاوت کنم متنفرم، اما خیلی برای من دور از ذهن بود که ناشر کتاب من در روزی که، خب ناشر کتابی که جمع شده بود در بازار، روزی که به من زنگ میزنه میگه من دارم میرم ارشاد بعد که مجوز کتاب تو رو بگیرم و مجوزت قرار درست بشه و دوباره صادر بشه، بعد از اینکه دیگه از ارشاد بیرون میاد موبایلش خاموشه 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 و بعد از 3 روز میگن رفته بوده شمال و در دریا غرق شده و جنازش در دریا گرفته میشه. من نمیگم، قضاوت نمی کنم که حتما ایشون کشته شده، میگم یه روزی باید این آشکار بشه، اما این مسائل منو ترسونده بود و باعث شد که گفتم من از کشور خارج بشم، در یک کشور دیگه باشم، اما خبررسانی نکردم. یعنی به هیچ وجه من الوجو اصلا نگفتم که خارج از کشورم، و همون تلگرام ایران داشتم با دوستان در تماس بودم و بله گفتم این بزن یه هفته ده روز در واقع دادگاه تجدید نظر در واقع بعد از دادگاه تجدید نظر تموم بشه و حکمش صادر بشه، بعد اگه دیدم حکم مثلا چیه من دوباره باز غیرقانونی میتونم وارد ایران بشم. و متاسفانه خب هم در واقع حالا توسط کسایی که در خارج از ایران دارن خبرگزاری ها مثل باشگاه خبرنگاران و خبرگزاری فارس و مشرق نیوز اومدن خبر خروج من از ایران رو زدن که در واقع این قضیه رو علنی کردن، متوجه شده بودن که من خارج شدم. مشکل دیگه که این وسط پیش اومد این بود که دادگاه عیناً بدون حتی یک دونه شلاق کمتر، یک روز کمتر زندان من رو تایید کرد. وگرنه من حتی میگم برنامه‌ای که داشتم با خانواده هم صحبت کرده بودم این بود که اگر زندان من کمتر از 3-4 سال باشه من برگردم، حالا با توجه به اینکه سابقه کیفری هم نداشتم مثلا میتونم از عفو مشروط بعد که مثلا یه مدتش گذروندن استفاده کنم و آزاد بشم.
بله، شما حدودا چند وقت الان از کشور خارج شدین آقای موسوی؟
من حدودا یک سال و سه ماه فکر میکنم هست که از کشور خارج شدم، یک سال و سه ماه.
و این یک سال سه ماه در کشور نروژ مستقر بودی یا نه؟
نه نه، من تا یک ماه پیش ساکن ترکیه بودم. یعنی مثل خیلی از دوستانی که حالا چون من پاسپورت نداشتم و در زمان دستگیریم پاسپورت هم توسط سپاه گرفته شده بود و ممنوع خروج بودم، به خاطر همین به صورت غیرقانونی از ایران خارج شدم، وارد ترکیه شدم، اونجا در واقع زیر نظر UN در اومدم و منتظر و در واقع روند پیش مصاحبه و اون روندی که دوستانی که در ترکیه هستن طی کرده بودم. و این وسط خب در واقع دوستانی که در آیکورن هستن و پرونده من از زمانی که ایران بودم بررسی میکردن و مورد مطالعه قرار میدادن، توسط اونها توسط بورس آیکورن من تونستم از ترکیه به نروژ بیام و اینجا ساکن بشم حدود یک ماه پیش.
بله، خانم اختصاری هم با شما در نروژ هستن؟
بله ایشون هم نروژ هستن.
خب آقای موسوی، با توجه به اینکه خب شما مدت زمان زیاد نیست که از کشور خارج شدید و شرایط جامعه هم خیلی بهتر میدونید و شرایط الان جامعه هم بهتر میدونید و با توجه به همه این مسائلی که شما در جریان هستین، هنرمندانی که الان در ایران دارن فعالیت میکنن تا چه حد اینا با این هنرمندا در واقع به اون شرافت هنرمندی خوشون نسبت به جامعه نسبت به مردم پایبند هستن به نظر شما؟ حالا چه بازیگر، چه کسایی که موسیقی کار میکنن، چه کسایی که شعر میسرن. ما میدونیم که خب برخی از این هنرمندان به خاطر غم نان، شاید به خاطر غم نان بخوان حرفایی رو بزنن که در واقع بهش اعتقاد نداشته باشن. نظرتون چیه در این زمینه؟
من هنرمندا رو به سه دسته تقسیم میکنم. یه دسته اندکی هستن که خب مجیزگوی در واقع حکومتن و خودشون رو فروختن و کاملا دارن برای حکومت فعالیت میکنن، حالا یا به عنوان جاسوس نفوذ دارن در بین در واقع هنرمندا، یا نه اصلا هنرمندای درباری هستن که شعرهای خاصی میگن، کارهای فیلمهای خاصی میسازن و واضحن برای همه. یه سری در واقع هنرمندایی هستن که سالها زندگیشون رو باختن تحت شدیدترین محدودیتان، ممنوع فعالیتن سالها، و ولی از پای حرفاشون وایستادن و کوتاه نیومده. اینها هم تعداد کمی هستن. اکثریت هنرمندایی که داخل ایرانن توی رنج در واقع بین این دو قرار میگیرن. آدمهایی هستن که حالا کم یا زیاد اعتقاداتشون دارن، پای اعتقاداتشون وای میستن، اما در مواقعی که حس میکنن فشارها زیاد میشه، حالا ممکنه غم نانشون به خطر بیفته یا مثلا یعنی بیشتر بشه، یا ممکنه جایگاهشون رو از دست بدن یا به زندان منجر بشه، خب کوتاه میان مواضعشون، تغییر موضع میدن یا سعی میکنن کجدار و مریض با حکومت رفتار کنن. حالا بالاخره در ژانرهای مختلف یک مقدار فضا فرق میکنه. مثلا توی ادبیات چون وسیله شعر در واقع یک کاغذ و یک خودکاره و الان هم شبکه‌های اجتماعی هست، میشه در واقع این اثر رو به مردم رسوند و قضیه کسب درآمد هم واقعا درآمدی از راه ادبیات نمیشه کسب کرد به اون مقداری که واقعا مد نظره، طبیعتا تو ادبیات یه مقدار کمتر مثلا اون شرافت به خطر میفته. توی بخشای مثلا موسیقی حالا خیلی از دوستان به خاطر کنسرت هاشون، به خاطر آلبوم هاشون یه مقدار بیشتر در واقع با حکومت راه میان، خیلی کارهایی میکنن، در واقع نهدی میشینن، موزیک میسازن، میخونن و خیلی کارهای دیگه که در شأنشون نیست و حاضرن کوتاه بیاد. اما با توجه به فضای مجازی و اینکه الان میشه در واقع به صورت زیرزمینی انتشار داد، توی اینترنت گذاشت، در شبکه‌های ماهواره‌ای، توی موسیقی باز هم وضعیت نسبت ادبیات بدتره، ولی باز هم نسبت به بعضی از مسائل دیگه بهتره. خیلی هنرمندا هستن که حاضرن کار خودشونو بکنن با همه سختیاش. در زمینه سینما متاسفانه، در زمینه سینما و تلویزیون یه مقدار این وضعیت بیشتره، یعنی ما هنرمندای خیلی آزاده، خیلی خوب، خیلی چی داریم، اما تعدادشون کمه. بیشتر هنرمندای ما اگر هم نمیان طرف حکومت وایسن، سکوت مطلقن، یعنی در مقابل مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی ترجیح میدن سکوت مطلق کنن تا براشون هیچ وقت هیچ مشکل ایجاد نشه. و البته خب از سرنوشت بله بفرمایید.
ببخشید. متاسفانه من می‌خواستم به اشاره کنم به برخی از این هنرمندانی که خودشون فرمودین اسطوره‌های سینمای ایران هستن و جایگاهی برای خودشون در بین مردم دارن. حالا من می‌خوام به صراحت اسم ببرم، شخصی مثل آقای پرویز پرستویی که میاد در واقع از مواضع در واقع جمهوری اسلامی ایران در سوریه دفاع میکنه، از شخصی مثل قاسم سلیمانی دفاع میکنه. اینا به نظر شما در واقع اعتقادات قلبی خودشون هست یا واقعا تحت فشار هستن که شخصی مثل آقای پرستویی میاد با اون جایگاهی که در بین جامعه داره از در واقع مواضع جمهوری اسلامی ایران دفاع میکنه؟
من در مورد آقای پرویز پرستویی حالا میگم واقعا یه استثناء هستش، میتونم بگم که ایشون قلبا اعتقاد داره، چون مسئله اینه که ایشون در مقابل ظلم همیشه ایستاده. من یادم زمان آقای احمدی نژاد حتی یه مدت فعالیت نکرد، همین الان راجع به همین برنامه آقای افخمی و هفت که و آقای فراستی که مثل سری از هنرمندا رو فروخته به ارگان‌های امنیتی، شدیدا موضع گرفته، پاش وایستاده و کوتاه نیامده. آقای پرویز پرستویی در یه قسمت، در یه بخشهایی، در جاهایی که مسائل اجتماعی، مشکلات فرهنگی پلاسکو و کولبرها، همیشه در کنار مردم ایستاده. اما ایشون در یه بخشی که در واقع بخش در واقع سیاست‌های خارجی نظام هست، فکر میکنم نه اینکه بخواد خودفروش باشه یا اینکه بخواد حتی بخواد چیزی بهش تعلق بگیره، ایشون حالا به خاطر اینکه هنوز شاید تو فضای جبهه جنگ و تو فضای در واقع 8 سال مثلا جنگ ایران هستن، تصورات اشتباهی دادن راجع به جنگ ایران و جنگ ایران در سوریه و تصور میکنن و متوجه، من میگم متوجه نیست، البته متوجه نبودن خودش جرمه، اشتباهه. آدم از یه هنرمند بزرگی مثل ایشون انتظار داره که در این زمینه های سیاسی وقتی وارد میشه حتما 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 اطلاعات کامل داشته باشه. اما نه فقط ایشون، که متاسفانه من میبینم که حتی بعضی از روشنفکرهای خارج از کشور، من میخونم واقعا افسوس میخورم، حالا میگم آقای پرویز پرستویی داخل ایرانن، یه سری محدودیت ها دارن و یه سری عدم اطلاعات دارن، چون ما با بمباران اطلاعات غلط در ایران روبرو هستیم و اینا هم از همون اطلاعات غلط تغذیه میکنن. اما وقتی میگم یک هنرمند خارج از کشور یا یه روزنامه‌نگار خارج از کشور میاد مینویسه که بله نمیدونم، نه مسئله امنیت، ما امنیت داریم، ما مثل عراق نشدیم، ما مثل افغانستان نشدیم، و میاد از مواضع سپاه دفاع میکنه، از در واقع حالا به خاطر اینکه حالا سپاه داره با دشمن مشترک ما داعش میجنگه، میاد به سپاهی که در ایران چه جنایاتی داره مرتکب میشه حق میده، و اینکه فقط داعش به کشور ما حمله نکرده رو امنیت میدونه، اما اینکه هر روز دارن زنها، بچه ها، مردهای ایرانی در ایران دستگیر میشن به علت عقیده، قوم، گرایش جنسی و خیلی چیزهای دیگه، سرکوب میشن، زندان میرن، شلاق میخورن، اینها رو اصلا صحبتشو نمیکنه. اینها درد هست. من میگم مشکل بزرگتر از آقای پرویز پرستویی، مشکل یک نگاه یک سویه به ماجراست که نمیدونم، و نیاز شاید ما ایرانی هاست به اسطوره سازی، به قهرمان سازی، که تلخه که من میبینم مثلا دخترهایی مثلا میان توی اینستاگرام عکس سردار همدانی، سردار همین قاسم سلیمانی رو میگذارن و مثلا ازشون دفاع میکنن.
خب دقیقاً
خود
عذر میخوام آقای موسوی، دقیقاً خب این مسئله از اینجا نشأت میگیره. خب شخصی مثل آقای وقتی آقای پرویز پرستویی و دیگرانی که میان حمایت میکنن از این مسئله، خب جامعه هم به نوعی خب اینها رو اسطوره خودشون قرار دادن و خب وقتی که آقای پرستویی، وقتی که شخصی مثل آقای گلزار که حالا در حال به هر حال توی جامعه وجهه‌ای دارنشون، میاد اینجوری دفاع میکنه و آقای قاسم سلیمانی رو بوتی درست میکنه، خب قطعاً خیلی از جوان‌ها، خیلی از کسایی که در ایران زندگی میکنن اطلاعاتی ندارن و به همون اطلاعات بسنده میکنن. این مشکل از همونجاست که به قول شما روشنفکرای ما یا اون کسایی که به عنوان هنرمند تو اون جامعه دارن زندگی میکنن باید بدونن اون حرفی که از دهن اینا خارج میشه و یا اون اعتقاداتی که دارن تاثیر مستقیم روی جامعه خواهد داشت. درسته؟
بله، کاملا حق با شما. بله. و متاسفانه هنرمندای ما، روشنفکرای ما، خب مخصوصا در زمینه حالا موسیقی و سینما اطلاعات سیاسی و جامعه شناسی پایینی دارن. یعنی من خیلی تلخه، مثلا داشتم اتفاقا داخل ترکیه که بودم با یه دوستی صحبت میکردم که هنرمند طرفدار زیادی داره، هنرمند مطرحیه و مخالف نظام، اما مثلا وقتی مواضع ایشون رو در زمینه مثلا همین قضیه سپاه و حضورش در سوریه مثلا میشنیدم، اصلا شاخ در می آوردم، میگفتم واقعا مثلا آدمی که مخالف نظامه اما مثلا از دخالت سیاسی ایران در یک کشور دیگه داره دفاع میکنه. خب و متاسفانه این وضعیت خیلی، این عدم آگاهی، بی مطالعگی، و وقتی ازشون میخوایم بگیم مثلا این حرفی تو داره میزنی رفرنست چیه، نمیدونن، نمیخونن، و متاسفانه اینا هنرمندن، روشنفکر نیستن متاسفانه.
دقیقاً متاسفانه. خب خیلی ها نمیدونن که اگر امروز سوریه، اگر منطقه امروز به آشوب کشیده شده، یکی از در واقع بانیان اون همین جمهوری اسلامی ایران هستش. خب خیلی از شما الان دیگه در نروژ زندگی میکنید، قطعا با در واقع افراد زیادی از کشورهای مختلف به خصوص سوریه حتما در ارتباط هستید و میبینید که نگاهی که اونها نسبت به ملت ایران دارن واقعا نگاهی هستش که نگاه خوبی نیستش. من با برخی از این دوستان سوری وقتی صحبت میکنم بهشون میگم که آقا مثلا حکومت جمهوری اسلامی ایران هستش که در واقع این فشارها رو یا این مسائل رو در کشور شما به وجود آورده. در نهایت میگن خب این حکومت هم از برآمده از همون مردم هستش. این که در حال جمهوری اسلامی ایران با مداخله خودش در اون کشورها باعث شده که چیزی شاید بالغ بر 500,000 فقط کشته در اون کشور در واقع داده بشه و یا بالغ بر 700,000 فقط از کشورشون آواره بشه، اینو مردم ایران هنوز درک نکردن و فکر میکنن که اینها فقط به دنبال این هستن که داعش رو بین ببرن. این واقعا این گونه نیست و اینم به دلیل اینکه به قول شما یا مطالعه ندارن و یا بینش سیاسی ندارن.
اصلا یه نکته که هست، متاسفانه البته من قبول دارم که فقط مقصر جنگ سوریه ایران نیست، بلکه عربستان هم هست، کشور آمریکا هم، خیلی مقصرین روسیه هم هست، خیلی مقصرین زیادی داره اون فاجعه که داره.
آقای موسوی، من اجازه میخوام اینو به شما بگم، ما این رو باید میپذیریم که بله کشورهای مثل روسیه، مثل آمریکا، خیلی کشورهای دیگه مداخله کردن و هر کدوم به دنبال دستاورد خودشون هستن، اما میخوام اینو بدونم دستاورد جمهوری اسلامی ایران در سوریه و یا کشوری مثل بحرین و یمن چی بوده، جز اینکه هزینه مالی و انسانی تحمیل کرده به مردم کشور خودش و اقتصاد کشور خودش رو ضعیف کرده، آیا تونسته دستاوردی داشته باشه؟ اگر سوریه، اگر در واقع روسیه و یا آمریکا مداخله میکنن، اونها قطعا منافعات خودشونو دارن، سلاحهای خودشونو میفروشن، اونها در واقع نفت ارزونتری میخرن، این برای اونها شاید توجیه داشته باشه ولی برای جمهوری اسلامی ایران توجیهی نداره جز اینکه هزینه مالی به تحمیل بشه بر مردم ایران.
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران نمیخواد مردمش در رفاه باشن، میخواد بلکه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای عمل کنه، جایگاه در واقع میخواد در واقع نظام‌های قدرت توی بحرین، تو سوریه، تو لبنان، تو و حتی بعضی کشورهای آفریقایی. خب یعنی من می‌بینم که در واقع میاد شیعه ها رو اونجا حمایت میکنه، فعالیت میکنه و میخواد گسترش بده، بعد نظام‌های قدرت به وجود بیاره و خب اونها هم خیلی وقتا در واقع حکومت‌ها یا گروه‌های شورشی یا خیلی مسائل دیگه وقتی میبینن یه کشوری داره ازشون حمایت میکنه، یه کشوری مثل یمن میان ازشون حمایت میکنه، اونا هم استقبال میکنن. طبیعتا در واقع ایران بیش از این که فکر مردم کشورش و صلح و آرامش باشه، فکر قدرت منطقه‌ای و آرزوهای سیاسیه که دارن و اینه که خب دشمن فرضی که بعد گسترش پیدا میکنه، یعنی تا وقتی که ما جنگ با داعش باشیم، جنگ با آمریکا باشیم، جنگ با اسرائیل باشیم، میتونیم فرافکنی کنیم مشکلات داخلی رو. این کتاب 1984 در واقع به جنگ بیرونی، دشمن خارجی، که میبینی که دشمن یک کلمه کلیدی در صحبت‌های اکثر مسئولین نظامه.
بله آقای موسوی، نمیخوام زیاد از وقت شما رو بگیرم. حالا با تمام این تفاصیلی که شما خودتونم آگاه هستیم به مسائل روز دنیا و به خصوص ایران، و تازه هم از کشور ایران اومدید، شرط ایران رو میدونیم یه شرط بحرانی هست، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ زیست محیطی، و با توجه به اینکه خب در نظام حاکم هم اختلافاتی پیش اومده و بعد از مرگ رفسنجانی خب خیلی مسائل وجود داره، میخوام ببینم آیا ما میتونیم به این امیدوار باشیم که این نظام فروپاشیش نزدیک هست؟ آیا مردم داخل ایران پذیرای این موضوع هستن و یا هنوز ما به اون بلوغ سیاسی یا بلوغ اجتماعی نرسیم که بتونیم یک در واقع با یک بدون هزینه این حکومت رو در واقع سرنگونش کنیم؟
من احساس میکنم که اولا حکومت ایران حداقل با جوی که الان داخل ایران وجود داره، مگر اینکه در واقع یک اتفاق خاصی بیفته، یعنی یک حمله خارجی یا یک کودتای مثلا خیلی عجیب غریب بزرگ داخلی، واقعا تا حداقل تا سالها ادامه خواهد داد، حداقل تا 10 سال 15 سال آینده ادامه خواهد داد، چون در واقع اینها حاضرن به هر وسیله‌ای بر سر قدرت بمونن. یعنی مثل خیلی از کشورها نیست که اگر مثلا 50,000 تا 60,000 تا معترض بیا توی خیابون‌ها، اینها احترام بگذارن و کنار بدن. مردم ایران هم در واقع تجربه یک انقلاب رو داشتن و اون تجربه ناموفق باعث شده که الان اصلا به انقلاب فکر نکنن و فقط به تغییرات بسیار تدریجی فکر کنن. اما اون بخشی که مربوط به مردمه، یعنی اون بخشی که اگر حکومت ایران کنار بره آیا آلترناتیو مناسبی هست و آیا مردم پذیرای دموکراسی هستن، من شخصا ناامیدم. یعنی من در واقع فرهنگ مردم رو در رسانه‌های جمعی، در حضور، در برخورد حضوری که می‌بینم، تقریبا اکثر ایرانی‌ها، حالا اونها هم نه که ذاتی باشه، به علت سال‌ها دیکتاتوری و به علت آموزش‌های غلط و فرهنگ غلط، یک دیکتاتور درونی دارن و اصلا در واقع دموکراسی نهادینه نشده در وجود ایرانی‌ها. یعنی شما می‌بینید که بسیار، حتی اونهایی که مخالف در واقع رژیم هستن، اونهایی که مخالف حکومت هستن، اونها هم بسیار خشن، بسیار دگمندیش و مخالفان خودشون رو سرکوب بکنن، بسیار توهین کنن، رفتارهای خشن به خرج بدن و هر کسی هر نظر مخالفی رو در واقع رد میکنه و حاضر نیست که روی اشتراکات دست بگذاره. من میبینم گروه های مخالف نظام هر 10 نفر از خودشون یک نظر دارن و با بقیه مخالفن، به همدیگه فوش میدن، به همدیگه حمله میکنن و نمیتونن اون اتحاد لازم رو داشته باشن. و من میترسم روزی که آیا جمهوری اسلامی ایران بره کنار، آیا این مردم دموکراسی رو خواهند خواست یا نه یک دیکتاتور جدید رو به جای این دیکتاتوری خواهند نشون، یا اگر هم یک فردی رو میارن که نماد دموکراسیه، اون فرد رو بعد از یه مدتی خودشون به یک دیکتاتور تبدیل میکنن.
بله.
من احساس میکنم، بفهمید، من احساس میکنم که ایران نیاز به یک کار فرهنگی حداقل چند ساله داره تا مردم یک سری مسائل در ذهنشون نهادینه بشه.
قطعا با بود این خرابی هایی که این جمهوری اسلامی ایران طی این 40 سال به وجود آورده، یعنی زیربناهای فرهنگی رو از بین برده، حالا جدای از زیربناهای در واقع اقتصادی و زیست محیطی، جامعه ایران رو به لحاظ فرهنگی رو به افول برده و مشاهدش در همین فضای مجازی هستیم. آقای موسوی، ازتون اگر براتون امکان داره میخوام خواهش کنم اگر شعری دارین کوتاه در حد 2 دقیقه برای ما در آخر صحبتاتون بخونید ممنون میشم.
من میگم الان جلوم نیست هیچ متنی، ولی سعی کنم حفظ یک شعر، یک غزل کوتاه که حفظم رو در حد توانم بخونم.
سپاسگزارم از شما، بفرمایید.
اگه جایی توپق زدم عذر میخوام، چون متن جلوم نیست.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ناگهان زنگ میزند تلفن، ناگهان وقت رفتنت باشد، مرد هم گریه میکند وقتی سر من روی دامنت باشد، بکشی دست روی تنهاییش، بکشد دست از تو دنیات، واقعا عاشق خودش باشی، واقعا عاشق تنت باشد. روبرویت گلوله و باتوم، پشت سر خنجر رفیقانت، توی دنیای دوست داشتنی بهترین دوست دشمنت باشد. دل به آبی آسمان بدهی، به همه عشق را نشان بدهی، بعد در راه دوست جان بدهی، دوستت عاشق زنت باشد. چمدانی نشسته بر دوشت، زخمهایی به قلب مقلوبت، پرتگاهی به نام آزادی، مقصد راه آهنت باشد. عشق مکسیس قبل بیداری، انتخابی میان جبر و جبر، جام سم در میان دستانت، تیغ هم روی گردنت باشد. خسته از انقلاب و آزادی، فندکی در میآوری، شاید هجده تیر بی سرانجامی توی سیگار بهمنت باشد. ببخشید که یکی دو جاشم اشتباه خوندم و دیگه از حافظه ضعیف خودم.
تشکر از شما، درود بر شما جناب آقای سید مهدی موسوی که با ما بودید و شعر بسیار زیبایی رو که خوندید. بازم از شما تشکر میکنم. آقای سید مهدی موسوی، شاعر بزرگ ما در زمینه غزل پست مدرن، سپاسگزارم از شما که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتید.
باعث خوشحالی بود و افتخار این در واقع ارتباطی که با شما داشتم. امیدوارم موفق باشید و همیشه پویا.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان گرامی، گفتگوی داشتیم با آقای سید مهدی موسوی. ترانه‌ای رو میشنویم از آقای شاهین نجفی به اسم رانندگی در مستی.
گلایولم که تو این سرزمین نشون راهم به زبر و سنگ گرامیت میرسم، هر روز به خط میرسم و شعر من فقط به انتشار شعله کبریت میرسم. دردم هزار سال مثل درد حافظه، جر شده به ساقیای ارمنی پیرازیه. وقتی که زندگی تئاتر مزخرفه، تنها به جرعه های فراموشی دل خوشه، راسکولنیکوف که پیر زن و شک کرد و من با اون تبر شراب که وقتی باش بیفته یک کوکتل مولوتوفه، که مجرم فراری شدم که تو زندگیش نگیره یک گریز بدون توقفه. هی مست می کنم مثل یه بطری شراب که وقتی باش بیفته شدم که تو زندگیش نگیره یه گریز بدون توقفه. تخیی نداره جاده چالوس و راه قوم، من مستیم که خوشدار رانندگی کنه، یه ماهی که تو آکواریوم زار میزنه توی عشقهای خودش زندگی کنه.
باید تلو تلو بخوریم زمونه رو، وقتی که مست نیستی به بن‌بست میرسی، تو مستی آدم ها دوباره مهربون میشه، خندن و به دست تو دست بند میزنن، راه و برای بردن تو باز میکنن، تو دام مورچه ها به سلیمان بدل میشی، قالیچه ها بدون تو پرواز میکنن. این بار چندومه که به یه جرم مشتره زرب پشت تاشور میزنه، برگرد خونه حتی اگه با خبر باشی، تنها دل خودت برای تشور میزنه، یه گلایونی تو این سرزمین شور، راحت به قبر و سنگ گرامیت میرسه،
دوستان گرامی آهنگی رو شنیدیم با صدای آقای شاهین نجفی. خب در اینجا برنامه من میخواهم اگر وقت بشه به صورت کوتاه مطلبی رو آماده کردم که تقدیم حضورتون، البته مطلب طولانی هستش و من تا جایی که بتونم سریع میخوام یک نگاهی گذرا به کارنامه جمهوری اسلامی و دولت‌های اون آن از آغاز تا کنون در واقع در نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌های مذهبی بندازیم. میگه پس از پیروزی انقلاب قرار بود رنگ، نژاد، زبان، دین امتیاز نباشد و حکومت اسلامی برخواسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی و یا گروهی نباشد. حاکمیت نیز حق الهی برای نوع انسان باشد و از وظایف حکومت و دولت جمهوری اسلامی نفع هر نوع ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی باشد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده سراسر تبعیض بوده و سلطه‌گری و انحصارطلبی مذهبی و زبانی و فرقی و قومی درباره اهل سنت ایران که غالبا در نواحی مرزی زندگی می کنند و در واقع دو نوع تبعیض را همزمان تجربه می کنند، تبعیض مذهبی و فرقی و تبعیض و نیز تبعیض قومی و زبانی. در ارتباط با تبعیض مذهبی که موضوع این نوشتار است، بنای کج از آنجا نهاده شد که در همان قانون اساسی اول اصل 12 مذهب شیعه اثناعشری به عنوان مذهب رسمی کشور به رسمیت شناخته شد. در قانون اساسی به درستی کل مسلمانان به اعتبار مسلمانی امت واحده و برادر و لاجرم برابر دانسته شده و از این رو سیاست کلی آن را ائتلاف و اتحاد ملی ملل اسلامی شمرده است. روشن است تحقق است واحده و عملی شدن برادری اسلامی جز ایجاد برابری در تمام ارکان و اجزای زیست مدنی و ملی ممکن در واقع نخواهد بود. دوستان ما به علت اینکه خب حالا وقتمون هم روی پایان هستش و این مطلب مطلبی هستش که باید روش وقت گذاشت، سعی میکنم که در برنامه بعد حتما این مطلب رو به طور جامع و کامل تقدیم حضورتون بکنم. و در انتهای برنامه از شما تشکر میکنم که در تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدوارم که از برنامه خوشتون اومده باشه و فردا که باز هم همکارمون خانم عرفانی در برنامه فردا در خدمت شما باشن، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و در آخر برنامه شما رو با یک آهنگی از آقای حجت اشرفزاده به اسم ماه و ماهی برنامه رو به پایان میرسونیم. درود بر شما، من امیری هستم، امروز در خدمت شما بودیم با برنامه از مجموعه برنامه رادیو پارس در روز یک شنبه. درود بر همگی، وقت بر شما خوش.
کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی، بگذار مرا بگذار بگذار مرا بگذار بگذار، هشدار که آرامش ما را نخراشی. Come on.